سلام علیکم و رحمت الله و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه از محضر اساتید محترم تشکر میکنیم از رفقایی که جلسه رو تدبیر کردن. خدمتتون عرض بکنم اون چه که امروز تحت عنوان البته در گذشته انجمن تخصصی آیات و اکنون تحت عنوان رشته قرآن و علوم انسانی با محوریت سیاست و حکمرانی رو خدمتون توضیح میدم، یه تاریخچه‌ای رو ازش بگم خدمتون که این ابتداعاً چرا اصلا این عنوان شکل گرفت و این رشته و انجمن شکل گرفت. نکتهش اینجا بود که ما از خب اصلا حتی در دوران دانشگاه دغدغه‌های قرآن و روایت داشتیم که این چگونه به عبارتی میشه رسوندش تا مقام تحقق، و بعد در دوره سطح مشکات که خود بنده مسئول کارگروه تخصصی قرآن و روایت بودم، شاید بیش از 30-40 نفر از اساتیدی که در این حوزه تخصصی فعال بودن رو ما یه گزارشی ازشون گرفتیم، و دغدغه‌مون این بود که در دوره سطح به عبارتی بشود به صورت واقعی و جدی قرآن و روایت رو تحت عنوان طرح‌های مکمل یا حالا به لطف خدا در مدرسه الگو که دیگه خیلی‌هاش وارد شده و شده جزء طرح‌های اصلی مدرسه، این رو به صورت جدی طلاب بهش بپردازن. و چرا حالا علوم انسانی؟ به این دلیلی که ما بحث اصلیمون بحث قرآن محوری بود در دوره تخصص تهران، و خب اگه یه مراجعه هم بکنیم به مجموع بیانات حضرت آقا تصریح دارن دیگه، شما در بحث علوم انسانی حتما باید آنچه که در دنیا تولید شده مطالعه کرده باشید، بر منابع خودمون هم مسلط باشید، و یک نکته ای رو هم که تأکید میکنن و تصریح میکنن، قرآن محوری است برای تولید و تحول علوم انسانی. که حالا ما از 3 سال پیش سال 98 خدمت آقای قاسمیان اکثر درس ها و برنامه‌ریزی‌مون رو از خدمت ایشون استفاده میکردیم، خیلی لطف داشتن به ما، و بعد اخیراً هم که خب خواستم که باید حتما استاد ناظرها دارای مدارک باشن، این پس خدمت آقای خسروپناه تقاضا کردیم و به لطف خدا یه ارائه‌ای که چند تا یعنی به واسه چند جلسه داشتیم و ارائه‌ای داشتیم خدمتشون که پذیرفتن و قبول زحمت فرمودن. خدمتتون عرض کنم از اونجایی که من خیلی از بحثام روی پاورپوینت از لطف کنید عزیزان همون پی دی اف رو باز بکنن، خیلی‌هاش هم هایپرلینک، یعنی اینا چون به سندهای تولیدی ما ارجاع داده میشه، من دیگه اون سندها رو فعلا فرصت نشد خدمتتون ارسال بکنم. ما ان شاءالله فردا 4 بعد از ظهر تو همین مکان هستیم، اگر جزئیات بیشتر علمی و جزئیات کار رو کسانی که دغدغه پیدا کردن یا دغدغه دارن از قبل میتونن در خدمتشون باشیم. و یکی از نکاتی هم که حالا ما خدمت آقای مؤمنی در همون دوره تخصص هم گفتیم این بود که خب علل قاعده گروه های تخصص و انجمن های تخصص یکی از نقاط مخفولی که حتما باید درش رعایت بشه که شاید از چالش های علوم انسانی دنیا هم هست، غرب هم به این اذعان رسیده که ما اصلا چرا خیلی از شاخه ها رو از هم تفکیک کردیم، یعنی این تفکیک شاخه ها به نوعی خودش موزل اساسی است که اینو شاید از جزء پیش‌فرض های بچهای مشکات است و همه هم قبول دارن. من فکر میکنم باید حتما تمهیدی بشه که انجمن ها حتی حیطه اقتصاد سیاست هر حیطه‌ای که کار میکنن علل قاعده باید مواسط علمی مشترک حتما داشته باشن، وگرنه خب خیلی از کارهایی که بقیه کردن رو ما باید مجددا مثلا درش احتمالاً وارد بشیم و یک مسیر تکراری رو طی بکنیم. خدمت عرض می‌کنم ایده اصلی و محورهای اصلی حوزه دانشی که ما داشتیم این بود که اولا اومدیم یعنی واقعا خواستیم اینو جدی بهش بپردازیم که قرآن محور است، لذا قرآن رو گذاشتیم به عنوان محور و حوزه‌های دانشی بقیه حوزه‌های دانشی مثل فقه و اصول علوم عقلی تاریخ روایت و سیره رو در نسبت با قرآن سنجیدیم، و علوم انسانی در نسبت با قرآن سنجیده شد. یه درخواره اولیه از عنوان‌های کلی استخراج شد خدمتتون عرض می‌کنم ذیل اون، یعنی به عبارتی ما اینجوری بود دیگه، پس یه بحث بسته قرآنی ما داریم، یک بسته‌ای داریم که لایه اتصالی قرآن بین اون علوم هست و مستقلا خود علوم، مثلا ما قرآن داریم، شاخه قرآن داریم، اتصال قرآن به روایت داریم که خودش طرح کلان به عبارتی فهم روایات ذیل قرآن یا در چارچوب قرآن هست، یا مثلا قرآن داریم، قرآن سیره داریم که اون لایه اتصالی هست، سیره چه نسبتی با قرآن داره، علوم عقلی چه نسبتی با قرآن داره، این رو تدوین کردیم از دل اون عنوان و سرفصل استخراج کردیم، و بعد هم عناوین درسی این گزارش خدمتتون عرض کردم برای طراحی دوره 5 الی 10 ساله است، یعنی همون عملیاتی که ما از ابتدا برای دوره تخصص مشکات داشتیم. از دل این چون در سطح 4 از ما خواستن که خب یه 36 واحدی شما باید طراحی بکنید تحت عنوان همون درخواره‌ای که مرکز مدیریت ابلاغ کرده بود، ما این کار رو هم کردیم و یه سند رو هم طراحی کردیم خدمت آقای خسروپناه و قاسمیان هم اینها رو نشون دادیم. یه 36 واحدی از به عبارتی اگه بخوام یه کلیتی بگم که چند واحد بوده میشه، شاید مثلا ما 250 واحد درس طراحی کردیم که از دل اون 36 واحدی که میشود بین عنوان مثلا دروس دانشگاهی و مورد تایید مرکز مدیریت به عبارتی به عنوان مشترکاتش انتخاب کردیم، 36 واحد رو طراحی کردیم. یه سند زمانبندی طراحی کردیم برای اینکه خب ما ببینیم از سال 98 که شروع کردیم به عبارتی چه ساحت‌هایی رو تونستیم محقق بکنیم در شاخه‌های مختلف، که البته میگم ایناشون هایپر لینک، شما باید اون سند رو ان شاءالله فردا چهار بعد از ظهر میتونیم ارائه بدیم و همه عزیزان ببینن. حدودا مثلا ما بعضی از شاخه‌ها رو تا 25% 30% اصول و روشمون رو تا تحت عنوان کتابی که داره طراحی میشه و یه مجلدی که داره چاپ میشه تا 80% پیش بردیم. مثلا همین نیم سال خدمت آقای حائری هستیم که بحث‌های فقه اصولی روشیمون رو انجام بدیم و خدمتتون عرض بکنم از این جنس که ان شاءالله تو اون سند میتونم مبسوط‌تر خدمت رفقا و اساتید محترم ان شاءالله ارائه بدم. گفتن بیشتر رو نقاط برجسته و دستاوردهایی که داشتیم تاکید بکنیم. نقاط برجسته در آنچه که گذشت، یعنی ما از 4 نیم سال و یک تابستانی که با رفقا تمرکز علمی داشتیم، نه فقط بچه‌ها، یعنی طلاب مشکات اکثر بچه‌ها بودن، متأسف پژوهشگران دانشجو هم استفاده کردیم تو این عرصه. تا سال 1400، یعنی 4 نیم سال و یک تابستان، خب سند درصد تحقق حجمی رو که خدمتتون الان میشه مبسوط‌ترش نشون داد که ما چه درصدی از شاخه‌های علمی رو با چه کتاب‌ها و عناوینی و اساتیدی پیش رفتیم. ما یه تدوین، یه دستاوردی داشتیم، تدوین 3 عنوان کتاب حول عناوین قرآنی روایی که شامل سندهای پشتیبان هست که نمونه هاش رو میتونیم خدمتتون نشون بدیم. ایده هم این بود که ما به ترتیب نزول، به عبارتی چون قرآن قرار بود محور باشه، ما قرار شد همه علوم رو بر اساس تایملاین زمان ببینیم و لذا در زمان پیامبر گفتیم آقا محور رو بذاریم متن قرآن، در زمان امیرالمومنین هم محور رو بذاریم خود کتاب تمام نهج البلاغه. دارم خیلی عملیاتی میگم که اون حاصلی که کارهای پژوهشیمون داشت. لذا به ترتیب نزول اومدیم قرآن از سوره مبارکه علق تا یاسین برای همون روایت مشهور، که تا بعداً برسیم به حجیت‌هاش که اصلا چرا ترتیب نزول این هست، آیا این باید باشه یا نمیشود. از خود متن هم به عبارتی به مبانی رسید که ترتیب نزول رو حتی به شما بده. از دل اون برپای شبکه مفاهیم، چون حرف ما این بود که به عبارتی حالا با مجموعه مطالعاتی که داشتیم، شاید محوری ترین بحثایی که در بحث علمی بشه کرد بحث شبکه مفاهیم و مبادی تصوری است. یعنی شما تا اونها رو تدقیق نکنیم، چالش بین مثلا فرض کنید مبانی اسلامی با غرب خیلی معناپذیر نیست. یعنی اونها باید اول تدقیق بشه مبادی تصوری ما چیست، مبادی تصوری غرب چیست، و بعد از اون قضیه ها شکل میگیره، گزاله ها شکل میگیره، و بعدش هم استنباطاتی از جنس مثلا راهبرد و استراتژی. بعد خدمتتون عرض کنم کتاب تفسیر اهل بیت رو ذیل همین ترتیب نزول کامل دیدیم، از سوره مبارکه علق تا یاسین، که این طرح درس شده و تدوین شده و در مرحله چاپ، تقریبا این نزدیک به چاپه. با همین نگاه شبکه مفاهیم که مبنای کار ما بود، خدمت شما کتاب معانی الاخبار رو دیدیم، البرهان رو ذیل قرآن دیدیم و روش ها رو استخراج کردیم که الان خودش مجددا داره یک کتاب تدوین میشه، و گفتم بحث فقهی اصولیش هم خدمت آقای حائری هستیم از دیما، یعنی از هفته دوم دیما. بعد کتاب موت و معاد بهار رو خدمت حاج آقا بودیم، یه دوره نفس شناسی هم اول کلاس داشتیم خدمت ایشون، چون مرتبط بود بحث‌های حکمرانی ما. پس یه لایه دیگر از خروجی هم از جنس اصول، قواعد و سنن سوره ها بود. یعنی به عبارتی ما وقتی روایات رو ذیل سوره ها می‌دیدیم، بر محور شبکه مفاهیم و اون مبادی دقیق تصوری این رو تدوین کردیم. این هم یکی دیگه از دستاوردهای ما بود که تحت عنوان شاید متن بشه اشاره کرد، متن‌های قابل نشون دادن. بعد به لحاظ عملی در طراحی درس به 2 نقطه رسیدیم. یه طراحی، ما به عبارتی در بحث فقه یا به عبارتی طراحی درس‌های متناسب با همین گرایش سیاست و اوکراینی، با همون مطالعه‌ای که از حجم کتاب تمام نشر البلاغه با مشورتی که از خود حاج‌های موسوی، گردآورنده کتاب تمام، که تقریبا 770 منبع رو ایشون ارجاع داده بودن به نشر البلاغه، یکی از دغدغه‌های ما بود که این نشر البلاغه رو بالاخره چجوری میشه وارد بحث‌های فقهی کرد. یه طرحی تدوین کردیم، یک سال و نیم روش کار شد، این منابع به 1200 منبع ارتقا پیدا کرد. قرار شد یه طرحی تدوین می‌کنیم که خدمت حاجی فسروپناه ان شاءالله قرار این طرح رو ارائه بدیم، و این کم کم بشه یه درس خارج تحت عنوان درس خارج حکمرانی یا حکمرانی علوی، که ان شاءالله خود حاجی فسروپناه یا قبول زحمت بفرمایید برای تدریس این درس، که خب ممنون میشم ازشون. و بعد هم یک درسنامه، یعنی ما اومدیم نهج البلاغه یه کار دقیقی کردیم توی، چون اگه بخوایم حجمی حساب کنیم کتاب شریف تمام نهج البلاغه شاید 4 برابر نهج البلاغه کنونی است، یعنی اگه 4000 صفحه باشه اون 1000 صفحه است. ما تقریبا 1500 صفحه از این متن رو تونستیم به ترتیب زمان بچینیم، که شاید خیلی کار واقعا دشواری بود، و بقیه‌اش رو هم نمی‌شد، یعنی از منابع استخراج کرد و این رو به ترتیب زمان کرد، لذا موضوعی چیدیم. این هم یکی از کارهایی بود که ما کردیم که تحت عنوان درسنامه نهج البلاغه میتونه برای سطح 3 استفاده بشه. رفقای لجنه مدرسه الگو از این احتمالا استفاده خواهند کرد و ما خروجیشون در خروجیمون رو در اختیارشون قرار خواهیم داد. خب یه بحث تدوین قاعده فقهی ما داشتیم، چون بحثمون بحث سیاست و حکمرانی بود، قاعده تعاون رو تقریبا شاید 30% مسیر رو طی کردیم، منابع از اهل سنت رو دیدیم، منابع خودمون رو دیدیم، یه قاعده فقهی گفتیم تدوین بکنیم تحت عنوان قاعده تعاون که این دستاوردهاش هست به صورت متن. خب من یه خیلی کلیت رو گفتم دیگه، یعنی خیلی وارد جزئیات شاخه ها نشدم، ان شاء الله موکولش بکنیم به جلسه فردا ساعت 4 بعد از ظهر، هر بزرگواری که خواستم و در خدمتتون هستیم. من یه توضیح راجع به پروژه‌های میدانی و عملیاتی بدم، چون موضوع ما بحث سیاست و حکمرانی بود. حالا به لطف خدا اولین پروژه‌ای که ورود کردیم و به عبارتی از ما خواستن، ما به یکی از اساتید کارگاه استنباط داشتیم، ایشون به ما پیشنهاد این پروژه رو دادن. اینجا تا حالا با حوزه‌های علمی در بحث حکمرانی مطلوب در این حوزه ارتباط گرفته بودم، تا نتیجه مطلوب رو نگرفته بودن، حالا از غذا خوردن به پست ما. از پارسال کار رو شروع کردیم، به لطف خدا کار پیش رفت، پژوهش‌هایی رو خدمتشون دادیم، چون میدونید بالاخره نیروهای مسلح، نمیدونم رفقایی که کار عملیاتی بیشتر کردن، به خصوص نیروهای مسلح خیلی راحت هر چیزی رو قبول نمی‌کنن. یعنی شما علاوه بر این که حالا از آقای ملک‌زاده فرمودن خطابه یا بحث حجیت، اینا واقعا بحث‌های مهمی است، حتی اونها خیلی تاکید دارن اینکه ما نشون بده بالاخره من می‌خوام اینجا موشک هوا کنم، اینو می‌خوام بزنم، باید بخوره تو نقطه اثر من ببینم. لذا ما علاوه بر این که خب متن‌های نظریاتی رو تولید کردیم و خدمتشون دادیم، ما یه مثلا یه فازی داشتیم پروژه ما، فاز مصاحبه با اساتید دانشگاه. ما 3000 هیئت علمی دانشگاه رو یه تیم گذاشتیم، بررسی کردن تمام مقالاتشون رو، حتی از اینها 270 هیئت علمی رو انتخاب کردیم که تا الان از این 270 هیئت علمی که متناسب با پروژه ماست 30 مصاحبه گرفته شده. مصاحبه در قالب سامانه‌هایی، یعنی در یه سایت‌های طراحی داره میشه و یه بخشش هم حتی توی سایتی که من آدرسش رو روی پی دی اف دادم اینجا گذاشته شده، چون عزیزان برام ببینن. ما از اون استفاده میکنیم برای اون مبنایی که اونها نیاز دارن، یعنی میگن آقا من که میخوام این کار رو بکنم، نظریه که داریم میگه قرآن نظرش اینه، روایت نظرش اینه، وسط عرصه یا لااقل به من نشون بده تجربی، یا اینکه لااقل یه تعداد زیادی از اساتید موجه حرفشون پشت این باشه که ما اونجا میایم مثلا مصاحبه رو خب همه رو کلید واژه میزنیم، مثلا صوت ها رو حتی کات میکنیم، مستند میکنیم، میاریم توی اون سامانون نرم افزار که اگر مثلا فرض کنید یه جایی قرار شد ما ارائه بدیم، اینها رو میذاریم، میگه این حاصل حرف مثلا 270 تا مصاحبه شونده با این ویژگی هاست که ما این رو بهش به عبارت یک حجیت شاید بگیم عملی یا علمی بهش دادیم از نظر اونها. حالا تحت عنوان طرح ملی بنیان مرصوص اون سایت رو میتونن عزیزان مشاهده بکنن. پروژه دوم بعد از اینکه ما این پروژه رو پیش رفتیم، خب میدونید که بخش درون سازمانی و نیروی مسلح به خصوص خب خیلی با هم مرتبطن، یعنی اینها گزارشاشو میفرستن از طریق مؤسسه آموزش پژوهشی به ستاد کل دانشگاه. خدمتتون هستم در دومین پروژه دانشگاه مالکشتر، وقتی فهمید ما همچین پروژه‌ای رو داریم انجام میدیم و خروجی های ما رو دید، از ما خواست که شما بیایید، ما یه سیاست‌گذاری جامع در حیطه علوم شناختی و دفاعی امنیتی داریم که این رو سال 97 حضرت آقا خواستن از خود شهید فخری‌زاده، از رئیس دانشگاه مالکشتر و از وزیر، تحت این عنوان که آقا شما در این، چون این حیطه حساسی است، میخوام بحث ارتباطشون به علوم انسانی بگم، حیطه حساسی است، دنیا داره با این دست فرمون میره جلو، یا مثلا هوش مصنوعی رو هم که اخیراً بهش اشاره کردن، بگیم به نوعی از پلتفرم های نوین حکمرانی. حضرت آقا از اینا خواسته بودن که شما مدل توحیدی و جدول توحیدیتون رو در این عرصه طراحی کنید، پس از این طراحی و نقشه راه واگذار بکنید پروژه ها رو به دانشگاه. اینجوری نباشه که شما برید پروژه تعریف کنید بعد مثلا چی معلومه از توش در میاد، هم چیزی رو آقا خواسته بودن که اینم ظاهرا به دلیل این بوده که حالا تیپ غربگراها تو کشور خیلی جولان داده بودن در زمین علوم شناختی، آقا یه سوت میزنه، آقا جمع شید، کار به جای باریک داره میکشه. از اونهایی که نیروی آقا به نوعی بودن میخواد حضرت آقا که آقا شما اینها رو پیگیری کنید که بشه در قالب جداول توحیدی، یعنی در راستای اهداف انقلاب پیش بره این فضا. و خدمتتون عرض بکنم راه اندازی دفتر طرح و برنامه شناختی دانشگاه مالکشتر از ما خواستن، گفتن آقا شما که این پروژه رو دارید انجام میدید، خب خروجیاش براشون ملموس بود، گفتن شما مسئول این دفتر طرح و برنامه باشید، حالا که کم کم بشود یه رشته ای طراحی کرد در دانشگاه. اینم پروژه دوم. این پروژه‌ای که دارم میگم پروژه به معنای پروژه است، حالا از اساتیدی که در جریان هستن، پروژه یعنی قرارداد، پروژه یعنی که آقا تخصیص بودجه، یعنی شما نیرو داری، ما شما رو حمایت مالی می‌کنیم و کارت رو پیش ببر. 5 تا فرصت، خب من خیلی سریع می‌گذرم. پروژه سوم یه پروژه کنه، طرحی که ما پس از اینکه این طرح رو حدود 6 ماه پیش بردیم، از ما خواستن آقا ما بیام یک کنفرانس برگزار کنیم تحت عنوان قرآن و علوم شناختی، که ما تو اون جلساتی مثلا از ما خواستن به عنوان عضو شورای سیاستگزار و عضو کمیته علمی که الان داوریاش از 30-10 شروع میشه داوری مقالات، آقا شما حضور داشته باشید، ما هم پذیرفتیم. آقای دکتر سید محمد مهدوی شاید نفر اول حیطه علوم شناختی در نیروی مسلح هستن، از ما خواستن که در این کنفرانس نقش آفرینی می‌کنیم. ما تقریبا با جلساتی که 10-12 جلسه چالشی علمی با 12 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه مالکشتر، ما تونستیم 7 از 7 محور کنفرانس چهار محور رو به کرسی بنشونیم که اکثرا محورها از عناوینش معلومه دیگه تیپ مشکاتی است. که اینم تو سایت کنفرانس همه اینها مکتوبه و میتونن عزیزان برن رجوع بکنن، آدرس سایت رو هم زدیم. مثلا اون محورهای کنفرانس اینا بوده: سنت‌های الهی و شناخت، این رو با مباحثات ما به زمین نشسته. حکمرانی و شناخت، زبان شناسی شناختی، آثار مفهوم سازی در فرهنگ، جنگ شناختی و سه محور دیگه که حالا اونها رو اونها پیشنهاد دادن. خدمتتون عرض کنم پروژه بعدی پروژه طراحی مرکز. البته ما خودمونم چون دانشگاه درس خوندیم علوم استراتژیک خوندیم، البته با همین دغدغه تحول علوم انسانی ما چون دیدیم بسترش در مشکلات فراهم نیست، خود بچهای گروه در عرصه دانشگاهی هم حضور داریم. مثلا خود بنده الان مثلا فلسفه غرب بخونم همزمان کلام اسلامی دانشگاه تهران میخونم، مثلا آسید مثلا متون میخونن در دانشگاه تهران، آقای صدری رسانه میخونن، به دلیلی که ما نتونستیم بستر اساتید رو فراهم کنیم که تو مشکات این دروس رو داشته باشیم، لذا اونجا هم حضور پیدا کردیم. البته هدفمون فقط این نبود، هدفمون این بود که اگه بشه یه هولی هم به اون نسبی گرایی حاکم بر علوم انسانی در دانشگاه هم بشه داد. این طراحی مرکز فرماندهی و مرکز کنترل C4I رو به ما سپردن. حالا تو همین زمین خدای حاجی پورم که توضیح دادم و آقای بهرامی رو ما بردیم همینجا به خاطر یعنی موضوع این رو چی بذاریم. مثلا گفتیم آقا این مرکز فرماندهی داریم طراحی می‌کنیم، قرار یه عملیاتی انجام بده تو کشور، گفتیم موضوع رو بذاریم نیروهای مسلح. همین بحث جمعیت و فرزانه‌داری که الان دنبالشیم که بودجه اختصاص بدن که در خود نیروهای مسلح پایلوت پیاده بشه، در 2 سال ببینیم آقا چه نتیجه‌ای میده. شما یه عملیات انجام می‌دید، آقا بالاخره چی شد نتیجه، چند نفر بالاخره تولید داشتیم. پروژه بعدی پروژه پژوهشگاه شهید اردشیر حسین پور بود که ایشون هم حالا تقریبا میشه گفت ترور شدن. این پروژه رو تحت عنوان تدوین نقشه قوای ادراکی انسان به ما سپردن، حالا حاصل همین کارهایی که ما داشتیم. اینها همش داره قرارداد ما پژوهشگرا رو مثلا سالیانه 36 تومان با توجه به اون مدرکی که مثلا 36 تومانی تون قرارداد 36 تومانی داریم، 8 تومانی با توجه به بازه‌ای که زمان می‌ذارن و به عبارتی دانشگاهی بودن، حوزوی بودن و مدارکی که دارن. ششمین پروژه که شاید بگیم پروژه اصلی ما باشه این بود که وقتی نتایج این کارهایی که ما کردیم حاصلش رسید، ما این مرکز جامعه رو در قالب اندیشکده به اینها پیشنهاد دادیم. به لطف خدا اولین رو من مستنداتی که اونها نامه زدن رو الان نمیتونم اینجا بیارم نمایش بدم خدمت. اونها یه چیزایی از ما خواستن، ما یه طرح اولیه دادیم به اونها، به لطف خدا مقبول افتاد. جلسات بعدی شکف الان در مراحل تدوین اساسنامه که ما این مسئولیت رو بپذیریم. کار اصلیش با طلاب مشکات باشه، یعنی ما اونجا خودمون یه آزادی عملی برای خودمون تو اساسنامه تعریف کردیم و توی تفاهم‌نامه ها به اینجا ختم شد. و بعد خدمتتون عرض کنم حالا این ساختار همکاری رو من یه مقدار توضیح بدم که با شاید مرکز تخصص مشکات چگونه خواهد بود. ما در به عبارتی اونجوری که با آقای مؤمنی صحبت داشتیم با آقای قاسمیان، یه میز تخصص یا پژوهشکده متنا، مرکز میز تخصصی نیروهای مسلح، حالا ما گفتیم عنوان عام باشه انقلاب اسلامی، چون تو طرحهای بین الملل هم در این اندیشکده داریم، و اندیشکده دانش بنیانی که از ما خواستن، یعنی در این دو ساختار ارتباط میگیره با حوزه علمی مشکات که ما یه تفاهم‌نامه سه‌جانبه رو تدوین کردیم که آقای مؤمنی ان شاءالله قرار اینو امضا بکنم به لطف خدا. که تو این تفاهم‌نامه ما چیکار می‌کنیم، یعنی شاید 3 تا چیز عملیاتی رو که بخوام نام ببرم به درد بچهای مشکات می‌خوره، شاید تو عرصه‌های پژوهشی خیلی بچه‌ها، خودم رو البته عرض می‌کنم، بنده خودم که ابتدا وارد عرصه پژوهشی شدم که با اون چیزهایی که می‌خوندیم خیلی فاصله داره تا اینکه بخوای کارهای جدی پژوهشی بکنید و به عبارت خروجی داشته باشید. تو این قالب تفاهم‌نامه انعقاد قرارداد داریم جهت حمایت از پایان‌نامه و رساله‌ها. سطح 3 و 4 ما تونستیم بودجه بگیریم، تفاهم نامه امضا بکنیم. ما تا سقف 30 میلیون برای سطح 3 و ارشد و تا سقف 100 میلیون تومان میتونیم حمایت بکنیم برای رساله‌های دکتری و سطح 4. بعد یه تنظیم قرارداد پژوهشی در قالب پژوهشگر ساعتی و پروژه‌ای ما داریم. تو اون تفاهم نامه این توش گنجونده شده و یه ارائه تاییدیه نخبه وظیفه و کسب خدمت به طلابی که بالاخره دارن وقت پژوهشی میذارن، ما اینها رو میتونیم بهشون بدیم. و نهایتاً دانشگاه امام حسین همین اخیراً که مجدداً این گزارشات بهشون رسیده بود، به ما از ما خواسته بودن که طرح پودمانی رو برای دانشگاه امام حسین طراحی بکنی که در همه کشور که مثلا فرض کنید دانشجوها میرن رزم بعد میان درس خستن، آقا یه طرح بدید که یه ماه و نیم درسای تئوریک بخونن و بعد مثلا 3 ماه وارد درس رزم بشن، خودتونم مدرسین رو معرفی کنید که ما الان خودمون جزو مدرسین مثلا دوره هستیم، از 11-10 در دانشگاه امام حسین تدریس شروع میشه تحت عنوان همین بحث شبکه مفاهیم و تفسیر قرآن. خب من دیگه ارزی ندارم، ببخشید مصدع شدم. ما تقریبا توی پروژه های میدانی که انجام دادیم 9 نفر نیروی ثابت داریم که 3 نفر هیئت علمی دانشگاه هستن، یعنی جزء تیم ما هستن. ما معرفی کردیم مثلا طرف دکترای علوم شناختی، دکترای هوش مصنوعی، و خدمت شما عرض بکنم یعنی فقط روی حوزوی ها بخصوص مشکات متمرکز نیستیم. تو گروه خودم هم اون کسایی که پایه بودن و نفرات اصلی بودن به نوعی خود بنده هستم، استاد شهاب یعقوبی و آقای صدری، بقیه بعضی از درس ها رو با ما شرکت میکنن. حالا اگه اون پیامی هم که دادن ببینید جزئیات افراد باز دقیق‌تر مشخص. بله 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 بله. برون سپاری که به عبارت نیروی خودمون هستن، ما رفتیم با ارتباطاتی که از دوران دانشگاه شریف داشتیم با رفقا داشتیم مثلا نیروهای دانشجو گرفتیم برای انجام این پروژه. ارادت خان.